الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین فصل از موقف سوم با ذکر اصول و مقدماتی شروع شده که در مسئله علم واجب نافع و سودمند خواهد بود. بعضی از مقدمات را ذکر کردم و به این نتیجه رسیدم که وجود دو قسم است. یک قسم وجود علمی و ادراکی، یک قسم وجود غیر ادراکی. اون قسم اول که وجود ادراکی خواهد بود، صورت علمی با صورت عینیش یکی است. در ادراک او لازم نیست صورتی را از او انتظار کنیم. قسم دوم که وجودش وجود ادراکی نیست، هرگز مدرک نمی شود مگر با انتزاع صورت و گرفتن صورتی مطابق با او از او. و چون وجود تقسیم شده است به وجود ادراکی و غیر ادراکی، گفتن عالم هم دو قسم است: عالم غیب و عالم شهادت، و آخرت عالم غیب است و دنیا عالم شهادت. گرچه اندک تحلیل دنیا عالم غیب است و آخرت عالم شهادت، زیرا دنیا عالمی است که موجودات مادیش هم از یکدیگر غائبند هم از انسان غائبند، ولی موجودات عالم آخرت موجودات شاهد و مشهودند، چون اون روز روز شهود است. وقتی به این بحث رسیدن که وجود دو قسم است، وجود ادراکی و وجود غیر ادراکی، نظر بعضی از حکما یا نظرات حکمای پیشین را که درباره وجود ادراکی و غیر ادراکی داشتن نقل و نقد می کنن. دیگران گفتن وجود یک شی اگر همراه با عوارض بیگان نباشد وجود علمی و ادراکی است، ولی اگر همراه با عوارض و امور غریبه از ذات باشد، وجودش وجود ادراکی نخواهد بود. بنابراین چیزی معلوم می شود و چیزی معقول می شود که همراه با عوارض غریبه نباشد، مجرد از عوارض بیگانه باشد. و هر چه که از عوارض بیگانه مجرد است معقول خواهد بود، و هر چه که همراه با عوارض غریبه است معقول نخواهد شد. و اصولا نه تنها در معقولیت لازم است که شی از عوارض مجرد باشد، بلکه در اصل معلومیت لازم است که اون شیء معلوم از عوارض مجرد باشد. منتها چون تجرد مراتبی دارد، معلومیت هم مراتبی. اگر شیء همراه با طبیعت به ماده بود اصلا معلوم نخواهد شد، و اگر از ماده منزه شد ولی وضع مادی برقرار بود محسوس است، و اگر از وضع مادی هم مجرد شد ولی با مقدار و شکل همراه بود متخیل است، و اگر معنایی بود که به صورت اضافه داشت موهوم خواهد بود، و اگر معنای محض بود هیچ قیدی همراهش نبود معقول خواهد شد. پس هر معلومیتی با تجرد از غیر همراه خواهد بود، و اگر چیزی با عوارض غریب همراه بود معلوم نیست، و اگر ماهیتی با عوارض غریبه مغرون بود معقول نخواهد شد. بعد از اینکه مرحوم صدر المتعلهین این نظر را از حکمای پیشین نقل می کند، می فرماید اینها نتوانستن درست بررسی کنند که معیار معقولیت و معلومیت چیست، مدار وجود ادراکی چیست. اینها خیال کردند اگر چیزی با عوارض غریب همراه بود معقول نخواهد شد. اون چه که مانع معقولیت است وجود ضعیف مادی است. وجود اگر قوی شد خواه با عوارض غریب همراه باشد خواه نباشد معلوم و معقول خواهد شد، زیرا اون عوارض غریبه هم دارای درجاتی هم. اون عوارض غریبه هم فرع مادی دارند، محسوس و متخیل و موهوم دارند و معنای مجرد معقول دارند. ممکن است اون عوارض غریبه کلیاتشون همراه با ماهیت کلیه تعقل بشود. عارض و معروض هر دو معقولند. معنای تجرد این نیست که از عوارض غریبه مجرد بشود، معنای تجرد آن است که از وجود ضعیف مادی مجرد باشد، نه از همراهان مجرد باشد. ممکن است همراهانی داشته باشد، اونها هم در سطح کلی، ممکن است بی همراه باشد. یه وقت انسان را با عوارض غریبه در سطح بالا تعقل می کنیم، یه وقت انسان را بدون عوارض می اندیشیم، در هر دو حال معقول خواهد شد. معنای تجرد، تجرد از عوارض غریبه نیست. معنای تجرد تنزه از مادیت و عوارض مادی است. اعلم ان اکثر القوم زعموا ان المانع عن المعلومیه هو کون الشیء مقارنا لامور زائدت على ذاته مؤثرت فیه. اکثر حکما این چنین پنداشتن که مانع از معلوم شدن اقتران یک شی به عوارض غریب است. اگر عوارضی در او اثر گذاشت و این به اون عوارض موصوف و متصف شد، معلوم می شود این عوارض مؤثر است و تا این عوارض مؤثر زدوده نشوند اون شی معلوم نخواهد شد. ولی اگر با همراهانی بود که وجود و عدم اون همراهان تأثیری در حال این نداشت، نظیر سواد و حرکت که سیاهی و حرکت، اینها ممکن است مقرون هم بشوند ولی هیچ کدام در دیگری اثر نمی گذارند و به دیگری متصف نمی شوند. اعلم ان اکثر القوم زعموا ان المانع عن المعلومیه هو کون الشیء مقارنا لامور کن امور زائدت على ذاته مؤثرت فیه در اون شیء که مقارنت اللونه و الوضعه و شکله و غیرها نسبت به یک شیء مادی و جسم. چرا این مانع از معلومیت است؟ لأن العلم عبارتون عند کثیر من الحکما عن امتیاز شیء عن غیره به وجه کلیین. علم آن است که اون شیء را ما ممتازن عن جمیع ما ادا منکشف و مشهود بیابیم. اگر یک شی با همراهانی و عوارض غریبه ادراک شد، پس از ما ادا ممتاز نبود، پس ظهور به انکشافی برای ما نخواهد داشت. لأن العلم عبارتون عند کثیر منهم عن امتیاز شی عن غیرهی به وجه کلی. بنابراین فکل ما هو مخلوطون به غیرهی مادام کونه مخلوطن به لا یکون معلومن، هرچه که به غیر مخلوط است، مادامی که به اون غیر مخلوط است و از اون غیر ممتاز نیست، معلوم نخواهد شد، چون معلوم یعنی از جمیع ما ادا ممتاز است. و اگر چیزی مخلوط به بعضی از امور بیگانه بود، چون از اونها ممتاز نیست، پس معلوم نخواهد شد. فکل ما هو مخلوط به غیره ما دام کونه مخلوطا بالغیر بهی، یعنی به اون غیر، لا یکون معلوما بل یکون مجهولا. بنابراین خلاصه بیانشون به عنوان یک ضابط این است. فقالو المعلوم اما مجرد عن ما سوا، یا از جمیع ما عدا مجرد است، او مخالطون بهی مخالطتن مؤثرتن من الاقشیت و الملابس، یا از جمیع ما عدا مجرد نیست، مخلوط به بعض ما عداست، اختلاط مؤثر که باعث اتصاف احد المقرونین به قرین دیگر است. یک وقت است صرف صحابت و برخورد دو امر است که هیچ کدام در دیگری اثر نمی کنند و از دیگری اثر نمی گیرند، نظیر سیاهی و حرکت یک میوه مثل خرما که نه سواد در حرکت اثر می گذارد و نه حرکت در سواد مؤثر است. یک وقت دو امر با هم مخلوط می شوند که احدهما به دیگری متصف خواهد شد، مثل همین جسمی که ابیض و اسود می شود یا متحرک به ساکن می شود به مانند آن. پس المعلومو اما مجردون اما سوا او مخالطون به ما سوا بهی مخالطتن مؤثرتن من الاقشیت بالمرابط. اگر مجرد بود معقول نام دارد و اگر مخلوط بود محسوس خواهد شد. فل اولو که مجرد از جمیع ما عداست یسما معقولا، زیرا در تعقل تجرد شی از جمیع ما عدا شرط است. کل انسانیت المطلقه انسان لابشرط، المطابقت لافراد حل متفاوتت فی العظم و الصغر، انسانیت مطلقه مطابق با افراد گوناگون انسان است که این افراد در کوچکی و بزرگی مختلفن، تفاوت دارن. و اون انسان لا به شرط با همه انسانهای به شرط شی مطابق است. کل انسانیت مطلقت مطابقت لافراد ها، که این افراد المتفاوتت فی العظم و الصغر، المختلفت فی الوضع و العین و المتا، که این افراد در مقوله وضع و متا و عین هم با یکدیگر اختلاف دارند. و اگر انسان با یکی از این قیود همراه بود، فقط بر افرادی منطبق می شد که دارای اون قیود بودن، ولی افرادی که دارای قیود دیگر بودن بر اونها منطبق نمی شد. ولو لم تکن این انسانیت مجردتن عن مقدار خاصن و وضع خاصن و زمان خاص، اگر مجرد از این خصوصیت نباشد، لما تابقت المختلفین، هرگز مطابق با افرادی که در این امور با هم اختلاف داشتن و دارن مطابق نخواهد بود. زیرا اگر انسانیت با شکل خاص همراه باشد، بر فردی که متشکل به شکل دیگر است منطبق نمی شود. و اگر در انسانیت وضع مخصوص اخذ بشود، بر فردی که فاقد این وضع مخصوص است بلکه دارای وضع دیگری است بر او منطبق نمی شود. ولو لم تکن انسانیت مجردتن ان مقدار خاص و وضع خاص و زمان خاص، لما تابقت المختلفین و لما صح حمل الحیوانیت المطلقه علی البق و الفیل و سایر المختلفات فی هذه العوارض الغریبه، هرگز انسانی یا حیوان را نمی شود بر حیوان کوچکی چون پشه و بزرگی چون فیل و حیوان هایی که با یکدیگر اختلاف ها دیگر دارند حمل کرد و تطبیق نمود، در حالی که می شود به صورت قیاس استثنایی است که لاکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. معلوم می شود در انس حیوانیت هیچ قیدی از این قیود مأخوذ نیست. ولما صح حمل الحیوانیت المطلقه علی البق و الفیل که تفاوت در کوچکی بزرگی دارن و سایر مختلفات فی هذه العوارض الغریبه. پس اگر اون طبیعت مجرد از جمیع ما اداه بود می شود معقول، و اگر مخلوط بود می شود محسوس، و از ثانی که اون معلوم مخلوط به ما اداست یسمى محسوسا. البته حالا یا محسوس به حس ظاهری است یا محسوس به حس باطنی، یسمى محسوسا سواء کانه مبصرن او مسموعن او مشمومن او مزوغن او ملموسن که محسوس به حس ظاهری است، او متخیلن او مهموم موهومن که محسوس به حس باطنی است. بنابراین المعلومو اما مجردن اما سوا و اما مخالطن بهی مخالطتن مؤثره. اگر مخلوط بود به اختلاط مؤثر محسوس نامیده می شود یا حس باطنی یا حس ظاهری، و اگر رأساً از همراهان مجرد بود معقول نام دارد. و اما المقارنت و غیر المؤثره فهیه غیر مانعتن عن المعقولیه، ولی اگر چون چه این طبیعت و ماهیت مقرون به غیر بود ولی نه در اون غیر اثر گذاشت و نه از اون غیر اثر گرفت، یک صحابت اتفاقیه است که مقارنت سوادل الحرکه در اینجا نه مانع معقولیت است نه مانع محسوسیت، مانند اقتران سواد و حرکت فإن وجود احدهما للآخر او عدمه عن الآخر ان لا يتغير به نحو وجود الآخر. سواد و حرکت چه مقرون باشن چه مقرون یکدیگر نباشن نقشی در یکدیگر ندارن، به خلاف مقارنت الوضع و المقدار و غیر همال زیدن. مثلا زید که دارای خصوصیت وضعی یا مقداری است، اگر اینها عوض بشود اوصاف زید عوض میشود. این چه نیست که اینها همراهان بی اثر زید باشن، بلکه زید بین اوصاف متصف خواهد شد، محدود و مقید می شود. به خلاف مقارنت الوضع و المقدار، در قسم اول سبب برای حرکت بی اثر بود، زیرا فإن وجود احدهما للآخر او عدمه عن الآخر عنه لا يتغير به نحو وجود الآخر. اما بخلاف مقارنت الوضع و المقدار به غیر احمال زیدن مثلا، فإن این خصوصیت ها اذا زالت عن زید زال وجوده شخصی، دیگر زید نخواهد بود، زیرا زید متشخص است به این لوازم تشخص که اینا نشانه های تشخص است. فلعل ذلک مدار المعقولیت عندهم بالانفراد و تخلص بالکلیه عن العوارض الغریبه است. معیار معقولیت آن است که شیء از جمیع ما اداه مجرد باشد، و اگر از جمیع ما اداه مجرد نشد متوهم و متخیل و محسوس خواهد شد ولی معقول نمی شود. فلعید ذالک مدار المعقولیت در حکما بالانفراد و تخلص بالکلیه عن العوارض الغریبه است. نه تنها مدار معقولیت بلکه مدار معلومیت بر تجرد از قرین است فی الجمله، و کذا مدار المدرکیه على شیء ما من التجرد است، چون برای تجرد از عوارض مراحلی است و هر مرحله که رسیده معلومیت و مدرکیتش قوی تر می شود. و کذا مدار المدرکیه على شیء ما من التجرد. اگر شی از اصل ماده مجرد بود ولی با عوارض ماده در ارتباط بود، این محسوس است. فالمتجرد عن اصل الماده دور عوارضهی که مقدار و شکل و امثال و ذلک را رها نکرد، اونها را دارد. این اول محسوس است به شرط ارتباط با ماده خارج، به شرط تحقق نسبت ما وضعیتین لمحل صورت الادراکیه لمادت الخارجیه. محسوس است مادامی که این موجود مادی با مدرک که دارای قوا و ابزار مادی است ارتباط مادی داشته باشه. درخت وقتی محسوس است که از ماده مجرد باشد، چون اون درخت مادی محسوس بالعرض است، چون که قبلا بیان شد. وقتی این درخت محسوس به دیده می شود که از ماده مجرد باشد، چون صورت علمیه و محسوس شجر مجرد از طبیعت است، ولی ارتباط بین چشم و درخت، ارتباط مادی نظیر قرب معین و عدم قرب مفرد یا بعد مفرد به مانندان لازم و معتبر است. فالمتجرد عن اصل الماده دون عوارضهی که شکل و مقدار را داراست، اول محسوس است منتها به شرط تحقق نسبت ما وضعیتین لمحل صورت الادراکیه لمادت الخارجی. ولی اگر از این مرحله مجرد شد، یعنی از لزوم برقراری ارتباط مادی مجرد شد، ماده را هم ندارد ولی عوارض ماده را از قبیل شکل و وزن داراست، متخیل است. والمتجرد عن الماده و عوارضها، عوارض ماده را هم به استثنای مقدار هم را از دست داد، او میشه متخیل. و المتجرد عن الماده و عوارضها الا المقدار هو المتخیل. و المتجرد عن الجميع، یعنی حتی از مقدار مجرد است، منتها نسبت به صورت و ذی‌صوره دارد، نه نسبت وضعی که مال محسوس است، بلکه نسبت ذهنی و موهوم است. و المتجرد عن الجميع الا نسبتا غیر وضعیتین، که از نسبت غیر وضعی مجرد نیست، گرچه از نسبت وضعی مجرد است، مثل این که میگوییم محبت پدر نسبت فرزند، که این نسبت محبت به پدر نسبت وضعی نیست که مثلا در چند مسی و قرار بگیرد نظیر باسره و درختی که مثال زده شد در محسوس. نه، نسبتی که محبت با پدر دارد، محبت هم معناست، پدر صورت است، نسبت این معنا به اون صورت در حد تعلق و اضافه است ولا غیر. و المتجرد عن الجميع الا نسبتا غیر وضعیتن و الموهوم. ولی و المتجرد بالکلیه المساوی نسبتو الى الافراد کلها، که حتی اضافه ذهنی هم به صورت ندارد، هو المعقول. پس شی وقتی معقول می شود که از جمیع قیود و همراهان مجرد باشد. این خلاصه نظر حکما در معقولیت و معلومیت. وجود وقتی وجود علمی خواهد شد که از همراهان مجرد باشد. مرحوم صدر المصلحین می فرمایند وجود وقتی علمی است که قوی باشد، وقتی علمی نیست که ضعیف باشد، خواه همراهان داشته باشد نه نداشته باشد. هذا حاصل ما افادوه اما بفیه قصور ناشن من قلت البزاعت فی صناعت الحکمه و عدم الاطلاع على تفاوت انها الوجودات قوتن و ضعفن و کمالن و نقصن. اینا از مسئله تشکیک وجود غافلن. اگر مسئله تشکیک وجود حل شود، روشن خواهد شد که وجود ضعیف از معلومی شدن ممنوع است و وجود قوی است که معلوم و مدرک است، خواه همراهان داشته باشد خواه بی همراه باشد. چون همراهانم در حد خود وجود قوی خواهند بود، مبنی است بر عدم اطلاع و درجات و تشکیک و انهای وجود، قوتن و ضعفن و کمالن و نقصن. فإن المانع من کون زیدن معقولن لیس مقارنته لشکل و الوضع و اللون و الاعضا کالرأس و الید و الرجل. این که زید معقول نیست نه چون دارای شکل و وضع است، که اگر ما این معنا را در یه عالمی مجردن یافتیم و شکل و وضع او هم راه خود زید به حد تجرد رسیده اند، باز زید معقول نشود. نه، فإن المانع من کون زید معقولا لیس مقارنته لشکل و الوضع و اللون و الاعضاء کالرأس و الید و الرجل. فإن جمیع ما ذکره کما یمکن وجودها مع زید فی الخارج یمکن وجودها معه فی العقل. اگر چون چه خود زید یه وجود کامل تری پیدا کرد، به عقل راه پیدا کرد، همراهانش هم وجود کامل تر پیدا میکنن، به عقل راه پیدا میکنن. پس وجود با همراهان معقول شده. در معقول بودن تجرد از همراه لازم نیست، ضعف وجودی مانع از معقول شدن است. یمکن وجودها مع زید فی العقل، وقتی زید به وجود بالاتر آمد همراهانش هم وجود کامل تر بالا میاد. بل هذه الانواع الطبيعيه المركبه من هذه الابعاد والاعضاء المختلفه وصفاتها اللازمه. اگر ما خصوصیت ها را از زید برداریم یا خصوصیت های شکلی و همراهان را از شی برداریم، دیگر اون شی خودش نخواهد بود. اگر فرض بشود که ما همه خصوصیت را رها بکنیم، بل هذه الانواع الطبيعيه که مرکب از این اجزا هستند و از اعضای مختلفه و صفات لازمه اعضا که برای هر عضوی حکم و صفت خاصی است تشکیل شده است، اذا فرز سلبها عنها لم يكن ماهیاتها هیه هیه. اگر این ابعاد و خصوصیات از زید سلب شود، یعنی دست و پا و چشم و گوش از او گرفته شود و از او شکل از او گرفته شود و هیچ چیز نماند، این فقط مفهوم انسان را داراست. به حمل شایع دیگر انسان نیست، به حمل شایع دیگر حیوان نیست، اما به حمل اولی می شود انسان، به حمل اولی می شود حیوان. لم یکن ماهیاتها هیه هیه، یعنی به حمل شایع. مثلا فإن الحیوان کالاسد، مثلا اگر این شیر اذا انسلخ عن المقدار و شکل و رأس و العین و الید و الرجل و البطن، از همه این خصوصیت های شکلی و وضعی مجرد باشد و هیچ نماند، فقط مفهوم اسد بودن یا مفهوم حیوان بودن، دیگر اسدون یا حیوانون بر این موجود به عنوان حمل شایع حمل نمی شود. لم یکن اسدن بلا حیوانن به حمل شایع، فقط می شود حمل اولی که مفهوم با مفهوم در عالم مفهوم بندی به هم ارتباط دارن. پس مانع معقولیت همراه داشتن نیست، مضافاً به این که خود این همراه هم در حد معقول شدن بالا می آیند. و ایزن کما یمکن للعقل ان یتصور الانسان را فکذلک یمکن للعقل تصور مقدار الانسان به شکل الانسان به وضعه و لونه و عینه و غیر ذلک فرادا و جمعا. هم اینها را میتواند تک تک هم میتواند با هم مطالعه کند و بیابد. پس فالقول به ان مدار العاقلیه على تجرید ماهیت المعلوم عن المقدار و شکل و غیره ما قول زور مختلق مختلق. ما بگوییم معیار معقولیت آن است که شی از جمیع معدا مجرد باشد، هیچ عوارضی همراهش نداشته باشد. نه، معیار معقولیت آن است که هیچ خصیصه مادی همراهش نباشد، وجودش وجود نوری باشد، خواه با عوارض غریبه در سطح معقولات کلیه درک بشود خواه نشود. و ایزن کما یمکن للعقل ان یتصور الانسان فکذا یمکن للعقل تصور مقداره و شکله و وضعه و لونه و عینه و غیر ذلک فرادا و جمعا. پس فالقول به ان مدار العاقلیه علی تجرید ماهیت المعلوم عن المقدار و شکل و غیره ما این قول زور مختلق. کیفه و هذه الامور بعضها مقومات للماهیه مثل جسمیتش و بعضها کمارات و متممات لها مانند شکل و مقدار. ولی کلامو فی تعقل کل منها کل کلامه فی تعقل تلک الماهیه. کلام در تعقل هر یکی از این مقومات و متممات مثل کلام در تعقل خود ماهیت است که اگر وجودش مجرد از ماده بود معقول خواهد شد. یا ول کلامو فی تعقل کل من المقومات والمتممات منهما کل کلامه فی تعقل تلک الماهیه، که همونطور که اصل ماهیت اگر منزه از ماده شد معقول می شود، مقومها و متممها هم به شرح ایزن اونها هم اگر از ماده مجرد شدن معقول بشن. فالحق الحریو به تصدیق و تحقیق این است و ان مدار العلم و الجهل و کزن نور و ظلمه و ظهور و الخفا و الحضور و الغیبه، خواه به لسان حکیم خواه به لسان فلسفه اشراق خواه به لسان عارف، همه و همه مدار علی تأکد الوجود است که می شود علم و نور و ظهور و حضور، و ضعف وجود است که مدار جهل و ظلمت و خفا و غیبت است. پس فل وجودو کل ما کان اقوا تحصلا و اشد فعلیتا و اتم هویتا کان اقوا کشافا و اشد ظهورن و اکثر حیطتن و جمعن للاشیا رو اساس تشکیک، و کل ما کان از اف و انقص کان اکثر خفاءن و ظلمتن و اقل حصولن و انقص ظهورن باز بر اساس تشکیک. چون مدار معقول شدن رو تأکد وجود است و هیچ وجودی به اندازه واجب تعالی اکید و شدید نیست، پس هیچ وجودی به اندازه واجب تعالی معلوم نیست. اگر دیگران به علم ندارن، چون شرط عالم شدن در اونها نیست، نه چون واجب مجهول و مخفی است. او ظهوری دارد که نور سماوات و عرض خواهد شد. ثم اول موجودات هو الوجود الواجبی المبرا بالکلیت عن جهات الامکانات والاعدام والشرور و عن جهت نقص والقصور. هیچ چیزی مانع حضور و ظهور واجب نخواهد بود، زیرا ماده و لوازم ماده مقدار و احکام مقدار است که احیانا مانع ظهور و موجب احتجاب است. اونجا که وجود اکید است، هیچ راهی برای نقص مادی و نقص مقدار نیست، بنابراین هیچ راهی برای خفا نیست. پس اقوال موجودات هو الوجود الواجبی است که کلن از جهات امکان و عدم و شرور و نقص و قصور منزه است. و مرحله واجب و هو عالم الالهیه الذی فیه وجود جمیع الاشیاء، نه اونطوری که اونجا مخزنی باشد، نه اونجا حقیقتی است بسیط، چون نامتناهی است همه کمالات امور محدود را به احسن وجه داراست، که چگونه در اونجا وجود جمیع الاشیاء هست در تحلیل قاعده بسیط الحقیقه مبسوطا بیان شد، که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیسه به شیء منها، فیه وجود جمیع الاشیاء کلها علا وجه الوجوب ذاتی. اونجا به نحو امکان نیست، زیرا امکان مال ماهیت است، اشیاء به مالها من الماهیات در مقام واجب نیستند، به مالها من الحد و النقص در مقام ذات واجب راه ندارند. من غیر شائبت کثرت و امکان، چون حقیقت نامحدود به بساطت الحق همه مراحل را داراست. این اعلی الموجودات است و از اضعف الموجودات هو الاجسام الطبیعیت و احوالها که در مقطع حرکت به سر میبرند، و هو عالم الحدوث و الدسور و التجدد و الزوال که زوال و دیگرگونی در متن اینها راه دارد، زیرا متن هستی اینها سیال است بر اساس حرکت جواری. ول اول که وجود واجب باشد، من به او ماء الحیات آب زندگانیم از واجب نشأت میگیرد، وگرنه در جهان طبیعت جا برای جاودانه نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، ممکن نیست در اینجا کسی جاوید بماند. اصولا عالم حرکت با ابدیت و جاودانه بودن سازگار نیست، حرکت به سمت دارالقرار است و اونجاست که آب حیات مطرح است. مبدا آب حیات باری تعالی است. ول اول من به ماء الحیات و ظهور و مبدأ و انوار العلوم و المعلومات، و اون آخری که مسئله ماده باشد، معدن الموت و الظلمات و ما بین هازین طرفین، که این می شود آخر، یعنی عالم طبیعت آخر است و عالم الهی اول، گرچه این آخر در مقابل اون اول نیست، زیرا واجب تعالی اولی نیست که آخر در مقابلش باشد، ولی از نظر تقسیم درجات وجودی نازل ترین درجه وجودی ماده است که آخر نامیده شده. و ما بین هازین طرفین اول و آخر طبقاتون کثیره، که کل ما هو اقرب الی المبدا الاعلا، بسی مجردات عالیه، کان فی باب ظهور و العلم اقوا، و از این طرف و کل ما هو ابعد من المبدا الاعلا کان اخفا و از اف ظهورا و معلومیتا. منتها لکن جمیع ما سوا هذا العالم الاسفل، جمیع ما سوای عالم طبیعت، مشترکتون فی ان وجودها وجود سوریون ادراکی، همین که از نشعه طبیعت و ماده بالاتر رفتیم، خواه در مرحله احساس و تخیل، خواه در توهم، خواه در عقل، خواه در عالم عقول، خواه در عالم نفوس، وجود اون نشعات، وجود سوری بی ماده و وجود ادراکی بلا جهل است. وجود سوریون ادراکی غیر منفکن عن الحیات و الادراک، به خلاف اون چی که در عالم طبیعت است، به خلاف ما فی هذا العالم و هو الاجسام الطبیعیه، اذا اخذت بذاتها ما قطع النظر عن مبادئها النفسیه و العقلیه و مقوماتها الباطنیه. یک وقت ما این جرم طبیعی را بمالها من النفس و العقل که در طول مبادی او قرار دارند عکس میکنی. اینها هم از اون جهت وجود ادراکی و وجود سوری دارند، ولی این موجود طبیعی را منقطعا از مبادی نفسی و عقلیش، خودش را که در مده متن قابل و ماده در سیالان است، ببینیم موجودی است مجهول و مرده و قائه. اگر ما اینها را مع قطع نظر ان مبادی هن نفسیت و العقلیه و مقومات درونی اینها، نه مقومات مادی اینها که در طول اینها هستند و اینها ظاهر اون مقوماتند و اون مقومات وجودی باطن اینها هستند، ببینیم فان جمیعها خارجت عن حدود هذا العالم و این کانت محیطتن به هذه الاجسام. چرا از این اجسام بیرونن؟ از لا قوام لسافله الا بالعالی، موجود نازل به عالی متکیست، و از اون طرف و لولا العالی لن تمس سافل، اینها منتمس و منمحی خواهند شد. و اگر ما این را به شرط لا بگیریم، غافل مقفول است، غافل است و مجهول است و مرده. اگر لا به شرط بگیریم که متحد است با فصول عالیش، اون وقت زنده است و مدرک. و انت قد عرفت الفرق بین الجسم الطبیعی بالمعنى الذي هو مادتون، که به شرط لاست و منقطع الارتباط اما فوق، و بینه بالمعنى الذي هو جنسون، که لا به شرط است و منحفظ الارتباط بالمباد العالیه. و الحیات و الادراک خارجان عن حدود الاجسام الحیوانیه، که فی هذا العالمند به فی هذا العالم بالمعنى الاولند، که به معنی به شرط لا باشد، در جسم طبیعی به معنای ماده باشد و مانند. اما غیر خارجین انها، غیر خارجین از اجسام حیوانی از عالم طبیعت، غیر خارجین از حدود اجسام حیوانیه بالمعنى الثانی که لا به شرط باشد. اگر ما این جسم را به عنوان جماد که به شرط لاست عقص نکنیم، به عنوان جسم که لا به شرط از عقص کنیم، با هم همه مبادی عالی در ارتباط است، اونها زمینه حیات اینها را فراهم میکنن. بنابراین فعبدان الحیوانات و جسسها، بدنهای حیوانها و جسهای حیوانها که جمادند و به شرط لاند، مردند و مجهول، من هذا العالم. فعبدان الحیوانات و جسسها هی من هذا العالم، که عالم جسمانی و مجهول. اما و نفوسها و ارواحها من عالم آخرند، که این اجرام را در پرتو اون روح و نفس ما ادراک میکنیم. والحمد لله رب العالمین.